بحث درباره تقسیم موجود به مادی و مجرد بود. عرض کردیم که ساده ترین راهی که میشه برای اثبات نوعی از وجود غیر از نوع مادی پی برد، تأمل در نفس. و عرض کردیم که دو راه میشه دو تا برهان اقامه کرد برای تجرد نفس که هر دو مبتنی بر نوعی درونگرایی و منعطف کردن توجه به درون نفس. یکی از این راه که وقتی ما توجهمون رو به خودمون منعطف میکنیم، بدن و سایر اشیاء مادی را در خودمون نمییابیم، در حالی که خودمون را مییابیم. پس اون چه را مییابیم غیر از چیزی است که نمییابیم. پس معلوم میشه که نفس یک موجودی است غیر از بدن و موجودات مادی دیگه. راه دوم این بود که با توجه به نفس درک میکنیم که نفس یک امر بسیطی است و قابل تجزیه و تقسیم نیست، در حالی که بدن دارای اعضا و جوارح گوناگون است و هر شیء مادی فرض کنیم خاصیت بارزش انقسام پذیریه. پس نفس را که میابیم و اون را بسیط میبینیم، نه بدن هست و نه هیچ موجود جسمانی دیگری. ولی این دو راه همینطور که عرض کردم خالی از صعوبت نیست، یعنی انسان باید تمرین بکنه که بتونه توجهش را فقط به خود نفس معطوف کنه، به طوری که از بدن غافل بشه یا بدن را در خود نفس ملاحظه نکنه. اون انسی که با بدن داره موجب اشتباه نفس به بدن نشه. و این کار خیلی آسانی نیست، ولذا بسیاری از مردم خودشون را همون بدن میدونند. و یا حتی بعضی از فلاسفه‌ای که نظر دقیقی هم داشتند نفس را همون حالات نفسانی میدونند، مجموعه ای از حالات، و دیگه جوهر نفسانی را قائل نیستند. برای چنین کسانی از راه‌های دیگری هم میشه استفاده کرد، از جمله اینکه کیفیات نفسانیه را ما با علم حضوری می‌یابیم. و وقتی در اینها تأمل می‌کنیم می‌بینیم خواص اشیاء مادی را ندارند. مثلا حالت خوف که یک حالت نفسانی هست، ما با علم حضوری در خودمون درک میکنیم و حقیقت اون را مییابیم. وقتی تأمل میکنیم میبینیم این خاصیت مادیت را نداره، نه امتداد داره، نه حجم داره، نه وزن داره. به علاوه قابل انقسام و قابل اشاره حسیه هم نیست. نمیشه ما اشاره کنیم به خوفمون، بگیم این در طرف راسته یا در طرف چپ یا بالاست یا پایینه، یا خوف ما 1 متر طول داره یا 10 سانتی متر طول داره. اصلا خوف این امور را نمیپذیره، یک حالت ادراک. یا محبت مثلا یک حالتی است در خودمون مییابیم به نام محبت. هیچ یک از صفات اشیاء مادی در این حالت وجود نداره، همونطور که عرض کردم درباره خوف. بنابراین این یک امری است مجرد. ممکنه کسی بگه که درسته که خوف و محبت و سایر کیفیات نفسانی خودشون صفات جسم را ندارند، اما چه مانعی داره که صفتی برای جسم باشند؟ یعنی این خوف یک حالتی است که در بدن ما پدید میاد، یا محبت یک کیفیتی است که در اعصاب ما مثلا پدید میاد، یا در مغز ما یا در قلب ما. اون صفاتی که برای اجسام شمردیم، اینها مال جوهرهای جسمانی است. چه مانعی داره که اینها کیفیاتی باشند مال اجسام و خودشون صفات جسم را نداشته باشند؟ در جواب عرض می کنیم که اگر چیزی صفت جسم شد، کیفیتی در جسم بود، ولو اینکه خودش صفات جسم را نداشته باشه، ولی باید به تبع جسم صفات جسمانی را بپذیره. دست کم میبایست به تبع جسم قابل انقسام باشه و همینطور جهت داشته باشه، چپ و راست داشته باشه، بالا و پایین داشته باشه. اگر فرض کنید یک جسمی مثل میز، یک کیفیتی در این جسم هست فرضاً به نام محبت یا به نام خوف، که خودش صفات جسمانی را نداره، اما یک صفتی است برای جسم. این صفتی که در این جسم فرض میشه به تبع جسم باید انقسام برداره. همچنان که رنگ جسم به تبع جسم منقسم میشه، به تبع اجزای جسم قابل اشاره حسی هست. اگر این کیفیات هم یک صفاتی بود برای بدن یا برای جسم دیگری، میبایست به تبع اجسام قابل انقسام باشه. و چون ما میابیم که قابل انقسام نیست، امتداد نداره، طول و عرض و عمق نداره، از این جهت میفهمیم که مجرده. باز ممکنه کسی بگه که پذیرفتیم که این صفات مجرد هستند، ولی از کجا که تجرد نفس با اینها اثبات بشه؟ شاید نفس یک موجود جسمانی است. این امور هم به یک نحوی ارتباط با جسم دارن. نفس ما مثلا همون مغزه. اینها یک امور مجردی است ولی ارتباط با مغز ما داره، همونطور که نفس ارتباط با بدن داره. پس با اینها نمیشه اثبات کرد که نفس مجرده، حد اکثر میشه اثبات کرد که خود اینها یک امور مجردی هستند. با توجه به جوابی که به اشکال اول دادیم، جواب این اشکال هم روشن میشه. یعنی ما میابیم که این کیفیات در ما موجود است و صفت این محبت یک حالتی است برای من که اون را در خودم میابم. اگر اینها مجرد بودند باید صفت باشند، کیفیتی باشند برای امری که اون امر هم مجرده، وگرنه اگر صفت بودند برای بدن یا جزئی از بدن یا یک موجود جسمانی دیگه، باز به تبع جسم انقسام میپذیرفتند. پس چون ما اینها را به صورت کیفیاتی و حالاتی و صفاتی برای خودمون میابیم و اینها مجرد هستند، پس موصوفشون هم مجرد خواهد بود. ممکنه کسی باز مکابره کنه یا قصور داشته باشه از فهم این مطلب، یا روی مبانی فلسفی خودش اینجور استدلالات را قبول نداشته باشید. بگه من اون چرا میابم همین کیفیات نفسانی است، مجموع اینها هم نفس منه. مثل هیوم میگه حالات باطنی را ما با تجربه باطنی درک می کنیم. غیر از تجربه حسی، تجربه باطنی را هم قبول داره و میگه ما حالات نفسانی خودمون را با تجربه باطنی درک می کنیم. ولی ورای اینها یه موجود دیگری به نام نفس و جوهر نفسانی درک نمی کنیم. میگه من هرچی در خودم تأمل میکنم غیر از همین حالات، ادراکات، انفعالات، چیز دیگری به نام من نمییابم. مجموع اینها همون منه. صرف نظر از این که این اشکالات زیادی داره این حرف، ما حتی وقتی پذیرفت که خود اینها یک امور غیر مادی هستند، برای بحثی که در صددش هستیم میتونیم استفاده کنیم. میگیم اون چرا شما در باطن خودت میابی آیا طول و عرض و عمق داره؟ کسی وجدان داشته باشه میدونه که این حالات نفسانی صفات اشیاء مادی را نداره، پس ناچار بپذیره که این یک نحو وجود دیگری است غیر از وجود جسمانی. پس به هر حال یک نحو وجودی غیر از جسمانی ثابت میشه، ولو اینکه نفس را هم نپذیره. دست کم به عنوان یک اعراضی نفسانی قبول داره، میگه نفس مجموع این عوارضه، کما اینکه جوهر جسمانی را هم مجموعه ای از اعراض جسمانی میدونه. ما میگیم برای اثبات این بحثی که در صددش هستیم همین اندازه کافی است که یک نوع کیفیاتی ثابت بشه که صفات کیفیات مادی را نداره. شما میگی اعراض است و غیر از اینها جوهر نفسانی نیست. بسیار خوب، پس یک اعراض مجردی ثابت شد. این کافی است برای اینکه بگیم موجود تقسیم می شود به مادی و ماورای مادی و مجرد. ولی حق این است که ما اینها را به صورت کیفیات می یابیم و اینها اعراض هستند و عرض بدون جوهر نمی شه. نحوه وجود عرض نحوه ایست که بدون موضوع تحقق پیدا نمی کنه. پس ناچ این در واقع شد راه سوم برای اثبات وجود مجرد و تجرد نفس. راه دیگری میتونیم برای وجود مجرد در پیش بگیریم، از راه اثبات تجرد ادراک، و این بحثی است که کم و بیش باش آشنایی دارید. براهینی اقامه شده بر اینکه ادراک مجرده. البته در بین فلاسفه اختلاف است که آیا فقط ادراک عقلی مجرده یا ادراک حسی و خیالی هم مجرده. صدرالمتعلهین اثبات کرده که مطلق ادراک مجرده، حتی ادراک حسی. طبعا وقتی تجرد ادراک حسی ثابت بشه دیگه ادراک عقلی به طریق اولا تجردش ثابت خواهد شد. این است که ما میتونیم براهینی اقامه کنیم بر تجرد ادراکات حسی و از این راه تجرد نفس را هم اثبات کنیم، و به فرض اینکه تجرد نفس هم ثابت نمیشد باز هم کافی بود برای اینکه بدانیم نوعی از وجود مجرد هست و اون اسمش ادراک. اولین برهان همون برهان معروفی است که باش آشنا هستید، محال بودن انطباع کبیر در صغیر. ما در خودمون صور ادراکی بزرگی را میابیم. بنده الان صورت این کلاس را با بزرگیش در خودم میابم. در یک فضای وسیع‌تری به آسمان، به صحرا، به دریا نگاه کنم، تا اونجایی که چشم کار میکنه یک صحنه وسیعی را میبینم. بدون شک این صورت ادراکی را من در خودم مییابم. این صورت در من موجوده، من این را درک میکنم. آیا این صورت یک صورت مادی است که روی یک موجود مادی منعکس شده، منطبع شده، مرتسم شده، یا نه این یک صورت مجردی است؟ اگر بخواهد این صورت ادراکی یک صورت مادی که منطبع در یک جوهر مادی هست باشه، لازمش این است که اون جوهری که این صورت درش منطبع میشه دست کم به اندازه خود این صورت وسعت داشته باشه. در صورتی که ما میبینیم همه وجود بدن ما فرض کنید از 2 متر طولش تجاوز نمیکنه، ولی این صورتی که میبینیم صدها متر طول داره و همچنین عرض. پس این صورت ادراکی در جزئی از بدن ما یا در کل بدن ما قابل انطباع نیست. پس معلوم میشه اون چیزی که این صورت را مییابد اون یه موجودیست مجرد. البته شبهاتی در این زمینه هست که باز اونها هم کم و بیش باش آشنا هستید. گفتن که ما صورتی را که درک می کنیم ابتدا یک صورت بسیار ریزی است، مثل یک میکروفیلم، منتها در اثر تجربیاتی که کردیم می دانیم که مثلا وقتی صورت یک انسانی را به اندازه یک مورچه می بینیم می دانیم که در خارج چندین برابر این صورتی است که ما می‌یابیم. این است که فوراً ذهن ما اون صورت را بزرگ می‌کنه و ما یک تصور بزرگی از اشیاء داریم. در واقع اون چه در چشم ما منعکس میشه یا در مغز ما یه صورت بسیار ریزی است و ما همون را درک میکنیم ابتداعا. بعد ذهن ما منتقل میشه به این که این در خارج خیلی بزرگتره، در اثر مهارتی که پیدا میکنه کم کم اشیا را به اندازه خودش درک میکنیم. جوابش هم گفته میشه که فرض کنید این مطلب صحیح که ما اون چرا ابتداعا درک میکنیم یه چیز خیلی ریزی باشه، و این هم فرض کنیم صحیح که ذهن ما در اثر عادت و مهارتی که پیدا کرده میتونه اندازه واقعیش را تصور کنه. بعد از این که این مهارت را به خرج داد و اون صورت را به اندازه‌ای که در خارج هست بزرگتر تصور کرد، تخیل کرد، نقل کلام میکنیم در همون صورت تخیلی. شما میگید اونی را که من الان بزرگ میبینم، اون چرا میبینم اینقدر بزرگ نیست، خیال من این را بزرگش میکنه. میگیم همین که خیال اون را بزرگ میکند یک صورت بزرگ شده را تخیل میکنید یا نه؟ همین خیال این یه نوع ادراکیست و در شما موجوده. این صورت تخیل شده هم در یک جایی باید موجود باشه، چیزی باید این را درک بکنه. بنابراین این صورت ادراکی باید در نفس موجود باشه که تابع این قوانین مادی نیست. این یک راه هست برای تجرد ادراک. وقتی تجرد ادراک ثابت شد، اون مقدمه ای را که قبلا هم اشاره کرده بودیم بهش ضمیمه میکنیم، میگیم این ادراک در ما موجود است، یک امری است موجود در نفس، ما در خودمون این صورت ادراکی را مییابیم. اگر این صورت یک کیفیت مادی بود، کیفیت مادی که نیست، اگر یک کیفیت مجردی بود برای شیء مادی، لازمش این بود که به تبع اون ماده انقسام بپذیری. چون این کیفیت تابع موضوع خودشه، اگر موضوع انقسام پذیر بود، این هم که در اون موضوع حلول کرده، منتبع شده، مرتسم شده، به تبع او باید قابل قسمت باشه. و میبینیم که معذرت میخوام، چون منتبع در اون شی هست باید از نظر مقدار مساوی با او باشه، و چون بدن ما کوچکتر است از این صورت، پس معلوم میشه که ما چیز دیگری هستیم که می تواند این صورت را با بزرگی بیابد. از قبیل این نیست که این صورت در او مرتسم شده باشه آنچنان که نقش جسمانی روی جسم مرتسم میشه. یک رابطه دیگری است بین نفس و این صورت که بعد در جای خودش توضیح داده میشه که نفس یک مرتبه خیالی دارد، مرتبه برزخی داره، که همونطور که در تعریف موجود برزخی و مثالی گفته شد بعضی از صفات ماده را داره، یعنی شکل را میپذیره. قوه خیال انسان مجرد است، اما مجرد برزخی، این است که میتونه اون را درک بکنه. این یک راه برای اثبات تجرد نفس از راه تجرد ادراک. راه دیگری که باز باش آشنا هستید این است که ما
صورت‌های ادراکی را درک می‌کنیم که اینها یک پارچه و متصل هستند. و هیچ خلل و فرجی در بین اونها وجود نداره. در صورتی که از نظر علمی ثابت شده که اشیاء مادی، اونهایی که نور درشون منعکس میشه، اینها دارای خلل و فرجی هستن. بین اتم ها فاصله هایی در درون اتم، بین پروتون ها و الکترون ها فاصله هایی، و خلاصه اشیاء مادی جسمانی سوراخ سوراخ هستن. در صورتی که صورت ادراکی که ما از اونها درک میکنیم یک پارچه است، پس این صورت در جایی موجود است که این صفت اشیاء مادی را نداره. اگر این صورت از شیء مادی بما انه مادی گرفته شده بود، میبایست دارای خلل و فرجی باشه. اشکال بر این استدلال میکنند که درسته که اشیاء دارای فواصلی هستن، ولی حس ما نمیتونه اون فواصل را درک بکنه. این است که خیال میکنه که فاصله ندارد، و این از قبیل خطاهای حسی است. اگر حس ما دقیقاً شیء خارجی را درک میکرد، با فواصل درک میکرد، ولی چون خطا میکنه فاصله هاشو نمیبینه و خیال میکنه یک پارچه است. ما عرض میکنیم عیناً مثل جوابی که در شبهه قبلی دادیم، میگیم بسیار خوب، این خطای در حس، اما از این خطا یک صورت ادراکی خطایی پیدا میشه، یعنی یک صورت ادراکی که مطابق با واقع نیست، اما به هر حال یک صورت ادراکی است. این صورت ادراکی اگر منتبع در ماده باشه، نمیتونه چیزی که سوراخ سوراخ هست یک صورتی را در خودش بپذیرد که یک پارچه است. این صورت باید روی یک جسمی منتبش بشه و طبعا تابع.
اگر جسم سوراخ باشه،
عکسی که میفته روش، اون عکس هم سوراخ سوراخ خواهد بود. پس این صورت یک پارچه‌ای که میابیم در جایی موجود است که این خاصیت اجسام را نداره. البته این دلیل مبتنی هست بر یک مقدمه علمی و تجربی که ما باید به عنوان اصل موضوع از علوم تجربی اخذ کنیم، و از این جهت 100% فلسفی نیست این دلیل. باید بگیم اگر در جای خودش در علوم تجربی ثابت بشه که همه اجسام دارای خلل و فرج هستن، اون وقت میشه چنین بیانی را برای تجرد ادراک ذکر کرد. دلیل سوم برای تجرد ادراک مسئله ایست که از راه مقایسه بین دو صورت به دست میاد. ما میبینیم که دو صورت جسمانی را یک جا میتونیم درک کنیم با هم، و بین اونها مقایسه کنیم، بگیم این صورت بزرگتر است از اون صورت، یا کوچکتر است از اون صورت، یا این صورت غیر از اون صورت است، یا این صورت مساوی هست با اون صورت. پس ما یک قوه‌ای داریم که دوتا صورت را درک میکنه و اونها را با هم مقایسه میکنه. اگر این صورت ها بنابود در بدن ما منتقش بشه، میبایست هر یکی از اینها در یک جزئی از بدن منتقش بشه، مخصوصا اگر فاصله زیادی هم بین اونها در نظر بگیریم. تو ذهنتون شما تصور کنید دو تا صورتی که 1 متر فاصله دارن، بعد اینها را با هم مقایسه کنید، بگید این صورتی که سمت راست هست با اون صورتی که 1 متر فاصله دارد مساوی است یا مساوی نیست. ناچار این دوتا صورت در دو جزء از بدن ما یا دو جزء جسم باید منتقش بشه با فاصله زیادی. اگر بنا بود که همون چیزی که این صورت درش منتقش میشه، همون شی این صورت را درک میکرد، و اصلا درک همین بود که صورتی در یک عضوی از بدن ما منتقش بشه، اون جزئی از بدن ما که صورت سمت راستی افتاده بود روش، همون را درک میکرد، دیگه نمیتونه صورت سمت چپی را درک بکنه. و بالعکس اونی که صورت سمت چپی را درک میکرد، دیگه نمیتونه صورت سمت راستی را درک بکنه، چون هر یکی از اجزای بدن ما همون را درک میکرد که در خودش منتقش بود. خب پس کدام جزء است که هر دو را درک میکند و بین اون دوتا مقایسه میکنه؟ اگر یک شیء مادی دیگری باشه که بخواد باز اون دوتا را با هم درک کنه، این این بیان دربارش تکرار میشه. یعنی ناچار اینم باید دو جزء داشته باشه و هر کدام از این صورتها در جزئی از اون منعکس بشه و هر جزئی فقط همون صورتی را درک کند که در خودش منتقش شده، نه صورت دیگری را. بنابراین ما هیچ وقت نمیتونستیم بین دو شی مقایسه کنیم. معلوم میشه که ما یک موجودی هستیم، نفس ما یک موجودی است که دارای اجزا نیست که یک جزءش این صورت را بپذیرد و یک جزءش از اون، به طوری که نه این از اون خبر داشته باشه و نه اون از این. آنچنان که مقتضای اجسام و جسمانیاته، این هم یک راه برای اثبات تجرد ادراک. وقتی تجرد ادراک با یکی از این راه ها اثبات شد، اون مقدمه را ضمیمه می کنیم که چون این کیفیتیست، حالتیست برای مدرک، اون مدرک هم باید از سنخ همین باشه. نمیشه که اون مدرک مثلا جسم باشه و این صفت مجرد را داشته باشه، یا بالعکس اون مجرد باشه و این صفت مادی در اون منتقش بشه. راه های دیگری هم هست باز برای اثبات تجرد نفس، از جمله این که میتونیم از مقدمات علمی و تجربی باز آریه بگیریم یه مقدماتی را به عنوان اصل موضوع و بر اساس اونها برهانی تشکیل بدیم برای تجرد. با اون این است که در روانشناسی تجربی ثابت شده که گاهی هست که شرایط طبیعی ادراک کاملا فراهمه. مثلا یک صوتی در هوا پیدا شده، ارتعاش خاصی، امواج صوتی به وجود آمده، این امواج به پرده گوش من منتقل شده و پرده گوش هم مرتعش شده، همون شرایطی که برای شنیدن صدا لازمه. ولی من غرق در یک فکری بودم، توجهم معطوف به یک امر خاصی بوده، با این که شرایط طبیعی ادراک حاصل شده اون صدا را نشنیدم. ممکن برای هر کسی پیش بیاد، مخصوصا وقتی که آدم غرق در مطالعه هست، گاهی با آدم صحبت میکنن اصلا نمیفهم. چند مرتبه آدم رو صدا میزنن اصلا توجه پیدا نمیکنی. یا ممکنه شما در کوچه مشغول رفتن هستید اما تو فکر امتحان هستید، کاملا توجهتون متمرکز در مسائل علمی و درسه. ممکنه دوستتون باتون مواجه بشه، سلامم بکنه، شما اصلا نبینیدش، صداشم رو نشنوید. گاهی حالات شدید روانی که بر آدم پیدا میشه، یا شادی زیاد یا غم زیاد، موجب یه همچو حالاتی میشه. یعنی توجه نفس متمرکز میشه در یک شیئی، از اشیاء دیگه غافل میشه. اگر ادراک همون فعل و انفعالات مادی بود که بین یک پدیده مادی و عضوی از بدن ما حاصل میشد، چه ما توجه داشته باشیم چه نداشته باشیم، باید ادراک حاصل بشه. پس معلوم میشه نفس یه چیز دیگری است و ادراک نفسم غیر از این فعل و انفعالات فیزیکی یا فیزیولوژیکی یا فیزیکوشیمیایی هست. به هر حال یک فعل و انفعال مادی نیست. از این راه هم میشه باز تجرد نفس را اثبات کرد. راه های فراوان دیگری هم هست که از مقدماتی تشکیل میشه که اون مقدمات عمومیت نداره، اینه که استدلال به اونها یه مقداری پیچ و خم داره، برای همه قانع کننده نیست. از جمله مسئله خوارق عادات، کارهایی که مرتازها میکنن یا کارهایی که اولیاء خدا میکنن، کرامات، معجزات که با قوانین علوم طبیعی و مادی تطبیق نمیکنه، یعنی هیچ نیروی مادی قدرت انجام اون کار را نداره، یا اطلاع از آینده میدن. بدیهیه که یک شیء مادی نمیتونه ارتباطی با جریان آینده‌ای پیدا بکنه و اون را کشف بکنه که در 10 سال دیگه اتفاق میفته مثلا، یا اطلاع از مغیبات دیگری که هیچ وسیله‌ای برای درک اونها نیست. معلوم میشه از این راه هم که در ما یک موجود دیگری است که تابع شرایط مادی نیست. همچنین از راه خوابها رؤیاهای صادقه ای دیده میشه، مطالبی کشف میشه نسبت به گذشته، آینده، و بعد اینها صدقش ظاهر میشه. در صورتی که بدن ما با اون واقعه، با اون خبر هیچ ارتباطی حاصل نکرده، پس معلوم میشه در ما یه موجود دیگری هست که به یک نحوی میتونه از اون وقایع و حوادث آگاه بشه. همچنین از بعضی از مسائل هیپنوتیزم میشه مقدماتی به دست آورد که باز تجرد نفس را از اونها اثبات کن، یا از راه ارتباط با ارواح که فی الجمله واقعیت داره، میشه فی الجمله ارتباطی با ارواح پیدا کرد. البته اون چه گفته میشه غالبا بی اساسه، ولی حقایقی هم هست و فی الجمله با ارواح هم میشه ارتباط پیدا کرد و حقایقی را کشف کرد، پرسید، مسائل علمی را پرسید، جواب گرفت و چیزهای دیگری از این راه ها هم میشه. ولی عرض کردم اینا چیزهایی نیست که در دسترس همه باشه و بشه اونها را به خصم عرضه کرد. بله، اگه یک آدم با انصافی باشه و این مطالب را پیگیری کنه، از راه تواتر براش اثبات میشه که چنین چیزهایی واقعیت داره، ولو اینکه خودش هم ندیده باشه. و اگر اون چیزهایی که همه ما در عمر کوتاه خودمون در این زمینه ها دیدیم و شنیدیم و اطلاع پیدا کردیم جمع آوری کنیم، در این زمینه کتابهای قطوری خواهد شد، و چه بسا اطلاع از اونها باعث این بشه که اطمینان و آرامش بیشتری انسان پیدا کنه تا اون اطمینانی که از راه براهین پیدا میشه. ولی خب چون این مقدمات عرض کردم در دسترس همه نیست، ما این را به عنوان یک برهان فلسفی همه جا نمیتونیم ازش استفاده کنیم، مگر برای کسانی که چیزی از اینها را دیده باشند و یا به صورتی یقین پیدا کرده باشند. بعد از این بحث ها نتیجه ای را که ما میخواستیم بگیریم که تقسیم موجود بود به موجود مجرد و مادی، این ثابت میشه و ما میتونیم بفهمیم که وجود مساوی با اجسام و جسمانیات نیست. بلکه می تواند موجود غیر مادی هم تحقق داشته باشه. اما اینکه موجود غیر مادی چند نوعه، اون چه ما با ساده ترین راه ها توانستیم وجود مجرد را اثبات کنیم، وجود نفس و کیفیات نفسانی بود که اینا را با علم حضوری در خودمون میابیم و با دقت میتونیم تفسیر حصولی بکنیم براش و بگیم که اون چرا میابیم مجرد است نه مادی. اما اینهایی را که ما در خودمون میابیم، هم نفس و هم پدیده های نفسانی، کیفیات نفسانی، کمابیش ارتباطی با ماده دارد و بعضی از صفات مادیات در اینها پیدا میشه. مثلا در صورت‌های ادراکی دیدیم که با اینکه برهان میشه برش اقامه کرد که مجرد است، ولی طول داره، عرض داره. صورت کوهی را که الان شما در ذهنتون مجسم میکنید، این صورت طول و عرض داره. گوی این که مثل اشیاء خارجی، اشیاء مادی نیست که بشه این را جدا کرد، از هم نصفه کرد و انقسام حقیقی درش پیدا بشه. یعنی وقتی شما یک خطی را به طول یک متر در ذهنتون تصور میکنید و بعد فرض میکنید که این خط دو نصف بشه، ابتداعا ممکنه آدم خیال مثل این که عیناً یه خطکشی در خارج بشکنیدش دو پارش کنید، که البته این خط نبود، سطح بود، ولی انتهاش که خطه در نظر بگیرید. ولی حقیقت امر اینه که اون خطی را که شما به صورت یک متر تصور کرده بودی، اون سر جاش هست. اینی را که به صورت تقسیمی برای اون خط تصور کردید، این در واقع ایجاد دو صورت کوچکتر دیگره. اون صورت اول منقسم نشد به دو صورت. حتی اگر شما تصور کنید که یک خطکشی است، وسطشو دارم میبرم، از هم جدا میکنم، این در حقیقت تدریجا دارید صورت‌های جدیدی را ایجاد میکنید، ولی اون صورت خطکشی که اول در ذهنتون تصور کرده بودید الان هم میبینید هست، اون صورت نابود نشد. پس اینجا میفهمیم که بعضی از اشیاء مجرد هست که بعضی از صفاتی که در موجودات مادی هستند به گونه ای در اونها منعکس میشه، و اون چه مهمتر هست مسئله دیگری است، و اون اینه که قبلا در بحث هایی که از بحث ها اشاره کردیم که زمان یک بعدی از ابعاد موجودات مادی است و از نحوه وجود مادی گرفته میشه. این اشیایی را که ما در خودمون میابیم، حالات نفسانی یا حتی خود نفس، میبینیم قابل انطباق بر زمانه. حالت ترس را شما میتونید بگید چند دقیقه در من طول کشید، ادامه داشت، اینان مثل یک حادثه مادی که در عالم اجسام تحقق پیدا میکنه. فرض کنید یک شعله آتشی چند دقیقه طول میکشه تا خاموش میشه. این حالت هم یک شعله است در درون شما پدید میاد، چند دقیقه طول میکشه تا تمام میشه. پس زمان برداره. یا خود نفس را، ما همه علم حضوری به نفس خودمون داریم و میدانیم که 100 سال پیشتر هیچ کدوم از ماها نبودیم. اگر می بودیم اون علم حضوری را هم به خاطر می داشتیم، کما اینکه از اون زمانی که به خودآگاهی رسیدیم یادمون هست که کی بودیم. به هر حال نفس هم یک موجودی است که قابل اندازه‌گیری با زمان است. اونطور که می‌یابیم ما میگیم نفس ما از سال فلان وجود خودش را یافته است. در آینده که حالا نمیدونیم چقدر طول میکشه، ولی الان مثلا میتونیم بگیم که 10 سال است که من خودم را میشناسم، خودم را میابم، 20 سال است، 30 سال است. این قابل اندازه‌گیری با زمانه. پس چگونه جمع میشه که یک شیء مجرد باشه ولی زمان داشته باشه، قابل سنجش زمانی باشه؟ از اینجا میفهمیم که با وجود این که نفس را هم با علم حضوری یافتیم که مجرد است و هم با براهین اثبات میکنیم که مجرده، وجودش به گونه ایست که در بعضی از صفات تابع بدن میشی. یعنی چون بدن ما زماندار است، به تبع تعلق نفس به بدن، نفس هم قابل اندازه‌گیری زمانی خواهد بود. یا حالات نفسانی هم چون پدید آمدنشون در ارتباط با بدن هست و شرایط بدنی پدید آمدن اونها را ایجاب میکنه یا آماده پذیرشش میشه، بی ارتباط با شرایط مادی و بدنی نیست. اینه که اونها هم به تبع بدن و شرایط بدنی قابل اندازه‌گیری زمانی هستند. پس از اینجا میفهمیم یه نوع موجود مجردی هست، همون نفسی که ما داریم، و حالات نفسانیمون که اونها هم کیفیات مجرد هستن، که اینها نوعی ارتباط با اجسام پیدا میکنن و در سایه این ارتباط بعضی از صفات اجسام را میپذیرند. میشه به اونها این صفات را هم نسبت داد. لسان فلسفیش این است که بعضی از موجودات مجرد میتوانند اتحاد با اجسام داشته باشند. چنین موجودی اسمش نفس و نفسانیات. اگر یه موجود مجردی فرض کنیم که اون احتیاج به بدن نداره و اتحاد با جسم پیدا نمی‌کنه، مثل وجود مقدس حق تعالی که مبراست از این که به جسمی تعلق بگیرد، در جسمی حلول کند یا با جسمی متحد بشه، اون وقت میفهمیم که وجود مجرد میتونه مستقل از بدن هم باشه و دیگه شرایط بدنی را هم نداشته باشه، دیگه زمان هم نخواهد داشت، کما اینکه طول و عرض نداره. البته ما هنوز در مباحثی که تا به حال مطرح کردیم به عنوان وجود واجب و صفات واجب بحث مستقلی نداشتیم، ولی اینجا باید به عنوان فرض بگیم، بگیم به فرض این که چنین وجودی ثابت بشود، نوعی از مجرد ثابت خواهد شد که به هیچ وجه صفات مادی را ندارد و نمیپذیرد. اگر با برهان اثبات کردیم که بر اساس تشکیک در وجود بین مرتبه وجود واجب تبارک و تعالی و بین نفس مراتبی از وجود هست که می تواند موجوداتی در اون مراتب تحقق پیدا کنه، چنان که برای اثبات عقل و عالم مثال به این نحو بیان متشبث شدیم و گفتیم شاید بشه از راه تشکیک در وجود و قاعده امکان اشرف وجود عقل و وجود عالم مثال را اثبات کرد. اگه اون راه ها هم تمام باشد، میتونیم باز بگیم که غیر از وجود خدا هم ممکن است موجود مخلوقی مجرد باشد و ارتباط با بدن و جسم هم نداشته باشد، و چون هیچ نفع اتصال و اتحادی با اجسام نداره، دارای صفات جسمانی هم به هیچ وجه نباشه. یعنی حتی شکل و رنگ هم نشه بهش نسبت بدن، حتی زمان هم نشه بهش نسبت بدن. اگر اون مراتب را پذیرفتیم و اثبات کردیم، قبول کردیم که عالم عقلانی و عالم مثال هم هست، میتونیم باز دو نوع دیگه از موجودات مجرد را هم با ویژگی های مخصوص خودش بپذیریم، که یکی با این که مخلوق است و ممکن الوجود است و فقیر است، ارتباط با ماده نداره و هیچ یک از صفات ماده را هم نداره. دیگری وجود عالم مثاله که مرتبش از عالم عقلی پایین تره، بعضی از صفات ماده از قبیل رنگ و اینها را میتونه داشته باشه، اما برهان عقلی ما نمیتونیم اقامه کنیم که در عالم مثال چه چیزهایی میتواند وجود داشته باشد و چه چیزهایی نمیتواند. هیچ برهان عقلی که این فقط میتونیم بگیم که همونطور که نفس ما یک مرتبه تجرد خیالی دارد که صفات ماده درش منعکس میشه، دارای شکل و اینها هست، ممکن است چنین موجود مستقلی هم باشد که بدون ارتباط با ماده مثل نفس خودش مستقلن موجود باشه و بعضی از صفات ماده را داشته باشه، اما چگونه صفاتی ما نمیتونیم تعیین بکنیم. اجمالا عقل فرض چنین چیزی را محال نمیدونه. عمده چیزی که برای باور کردن عالم مثال هست، یکی مسئله مکاشفات و این هاست و یکی هم ادله تعبدی. اگر این دوتا نبود، ما خصوص عالم مثال را با ویژگی های مخصوص خودش که دارای شکل و رنگ و بو و صدا و این حرف ها باشه، از راه برهان عقلی نمیتونستیم اثبات بکنیم. فقط میتونستیم تصور کنیم که یک عالم دیگری هم بالاتر از عالم اجسام و پایین تر از عالم عقلی ممکن است باشد. کما این که الان بعد از همه این حرف ها، اگر دلیل امکان اشرف وجود عالم عقلی و مثالی را اثبات کند، یا از راه مکاشفات اثبات بشه، یا از راه دلیل نقلی و تعبدی اثبات بشه، نفی نوع دیگری را باز نمیتونیم بکنیم. شاید یک عالم دیگری باشه از سنخ عوالم مجرد غیر از اون چه ما تا به حال دانستیم یا تصور کردیم. چگونه باشه نمیدونیم، اما اینطور نیست که ما برهان عقلی داشته باشیم بر حصر. همونطور که مشایین خیال میکردن که عالم، عالم امکان نمیشه که از این چند قسم خارج باشه، یا عالم اجسام است یا عالم عقلی، بله یا عالم نفسانی. بعد اشراقیین مثلا ثابت کردن که عالم مثال هم هست، یا فرض کنید از راه شرع اثبات میشه که چنین عالمی هم هست. اگه یه دلیل عقلی دیگری داشتیم، معذرت میخوام، اگر یه دلیل نقلی دیگری داشتیم که یه عالم دیگری هم هست با یک خصوصیات دیگری که شما هیچ تصوری ازش ندارید، از مرتبه واجب پایین تر، از مرتبه اجسام هم بالاتر، اما نمیدونیم چجوره، برهانی بر نفیش نداریم. بنابراین برهانی که حصر کند عوالم را در عالم عقلی و مثالی و جسمانی، برهانی بر این حصر نداریم. اون چه هست؟ استقرا هست یا فعل جمله ادله ای که علل اجمال یک عوامل متوسطی را بین واجب و عالم اجسام میتونه اثبات بکنه. مطالب دیگری هم بود در این زمینه که وقت گذشته، این بحث را به همینجا خاتمش میدیم. پس نتیجه این شد که یکی از تقسیمات عام وجود این است که موجود یا جسمانی است به این معنا که جسم است یا صفات اجسام، و یا غیر جسمانی است به این معنا که نه جسم است و نه صفت برای اجسام، و اون را اسمش میگذاریم مجرد، و این یک معنای انتزاعی است که بر ماورای اجسام اطلاق میشه، از قبیل مفاهیم ماهوی نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.